بسم الله الرحمن الرحیم.
در دعای اول از صحیفه سجادیه بخش‌هایی رو خدمتتون داشتم. آخرین بخش او پیرامون بحث رزق بود که خدای متعال برای انسان رزقی رو مقدر کرد. بخشی رو که امروز داریم پیرامون بحث عمر انسانه. برباد خداوند برای انسان حیاتی رو مقدر کرده که این حیات مرتب داره کم میشه تا پیمانه تمام بشه. به همین مناسبت ما اول عبارت امام رو میخونیم و توضیح کمی، اما در توضیح او صحبتی رو پیرامون بحث عمر دارم. استفاده و غنیمت دانستن لحظه های عمر رو روش صحبت میکنیم، چگونه استفاده ببریم از لحظه های عمر، چه کنیم عمرمون زیاد بشه و عمر زیاد چه سودی داره. بحث های متعددی رو این زمینه خدمتون انشاءالله داره. این بخشی که از همون دعای اول صحیفه است اینه: ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا. خداوند برای انسان قرار داد در زندگانی او یک سرانجامی که معلوم و مشخصه، وقت معینی رو برای او قرار داد. و نسب له امدا محدودا، برای او قرار داد یک مدت محدودی رو. هر انسانی مدت محدودی از حیات و عمر داره. یتخطاه الیه به ایام عمره، گام بر می داره به اون زمان معین، همون زمان مرگ، با قدم هایی که بر می داره روزهای عمرش مرتب او رو طی میکنه. به واسطه روزهایی که میگذره، هر روزی که رد میشه، در واقع قدمی رو داره بر میداره به سوی اون سرانجام خودش. و یرحقه به اعوام دهره، تمام میکنه. حالا رحقه معنای از بین بردرم هست، فارسی میگیم تباه میکنه. این عمر خودش رو از بین میبره و تباه میکنه به واسطه سالهای روزگار خودش. بالاخره این چند سالی که از عمرش میگذره، این سالها داره عمر او رو کوتاه میکنه. حتی اذا بلغ اقصا اثره، تا اینکه میرسه به اون آخرین نهایت مرحله عمر او. و استوعب حساب عمره، یه حساب عمرشو تمامشو میگیره. استیعاب شامل شدن رو میگن و فرو گرفتن تمام لحظه های عمرش. مثلا اگر 50 سال عمر باید میکرد، وقتی که کل این 50 سال رو پر کرد و حساب عمرش رو دریافت کرد، اون قسمت از عمرش رو، حصه خودش رو، قبضهو، در اون صورت خدا قبض میکنه او رو، یعنی جان او رو میگیره. الا ما ندبهو الی، به سوی اون مقصدی که انسان رو فرا خوانده بود جانش رو میگیره. اون مقصد کجاست؟ دو چیزه، من موفور ثوابه او محذور عقابه، یا ثواب فراوان یا عقابی که بیمناک و دردناکه. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. امام از قرآن استفاده می‌فرمان که این مسیر رو انسان طی می‌کنه و بعد مرگش فرا میرسه، میره به سمت آخرت، به منظور اینکه انسان‌هایی که بد عمل کردن مجازات عملشون رو ببینند، مجازات بکنه اونایی که بد کردن رو با ما عملو، و همچنین پاداش بدهد کسانی رو که نیکی کردن رو به نیکی پاداش بده. این بخش، این دو سه خطی که خوندم از دعا، مجموعاً بحث عمر انسان رو بیان می فرماد که هر انسانی یک مدت معینی از عمر داره، این مدت معین میگذره، تمام میشه، بعد قبض روح میشه و میره به سمت آخرت تا پاداش ببینه یا مجازات بشه نسبت به اعمالی که انجام ده. اون بخش اولی که امام علیه السلام میفرمان خداوند برای هر انسانی یک اجل معینی رو قرار داده، وقت و زمان محدود و مشخصی رو گذاشته و بی نهایت نیست، این تقدیر یه تقدیر جبری صرف نیست که بگیم خدای متعال از بالا فقط داره تقدیر میکنه، بلکه تقدیر الهی به ضمیمه اعمال اختیاری انسان. یعنی یک کسی اعمال اختیاری انجام میده که سبب کوتاه شدن عمرش میشه یا سبب زیاد شدن عمرش میشه، که امروز انشاءالله یکی از بحثایی که میکنیم همینه. عوامل متعددی داریم، حداقل بیش از 10 مورد رو برخورد کردیم، مواردی که باعث میشه عمر انسان طولانی بشه. خب این موارد در اختیار انسانه، یعنی ما انسان ها میتونیم رعایت بکنیم موارد رو، میتونیم هم رعایت نکنیم. حالا مثال میزنم، اگر کسی تعمدن سلامتی خودش رو مخدوش کرد، و این اثر میذاره رو عمر خودش، و بالعکس اگر سلامتی خودش رو حفظ کرد، اثر میذاره رو زیاد شدن عمر خودش. این رو باید دقت بکنیم، اگر میگیم خدای متعال برای هر انسانی یه زمانی رو معین قرار داده، این معناش این نیست که ما هیچ دخالتی نداریم و جبران از بالا داره تعیین میشه، هم تو برای هر کسی یه چیزی رو گذاشتن. نه، این نظیر اینه که مثلا برای هر کسی معلم یک نمره ای رو معین میکنه، اما دقیقا این نمره ها برمیگرده به مقدار تلاشی که خود دانش آموزا کرده. حالا این مثال زدم، اما این مثال آخرش ناقصی داره و اینه که معلم قبل از امتحان نمیدونه که شاگردش در چه حدی نمره میاره. اما اینجا پروردگار میدونه که مثلا من، شما قبل از اینکه جلو بریم میدونه ما با اعمال اختیاری خودمون، با انتخاب خودمون چه میکنیم نسبت به هر کاری، اختیارمون چیه. لذا در حالی که میداند، اما این دانستن باز جبر برای ما نمیاد، بلکه دانستن او باز منوط به اینه که چون میدونید ما با اختیار خودمون اینطوری انتخاب میکنیم. به عبارت دیگر باز مثال بزنم، با مثال عبارتم عوض میکنم. این دوربین فیلم برداری که اینجا فیلم برداری میکنه، این ناچاره که تابع ما باشه. یعنی اون صحنه ما را فیلم برداری میکنه. خب حالا من و شما با اختیار خودمون اینجا نشستیم یا به زور نشستیم؟ هر کسی با اختیار خودش یه جایی رو انتخاب کرد. این صحنه ای رو که ما با انتخاب خودمون اختیار میکنیم، دوربین هم همین رو فیلم برداری میکنه. دوربین نمیتونه کار دیگه بکنه. نمیتونه شمایی که اینجا نشستید یه طرف دیگه نشون بده. تابع شماست. حالا اگه شما به جایی که اینجا بنشینید اون طرف نشسته بودید، خب شما رو اون طرف نشون. این مثال دوربین رو دقت کردید؟ حالا مثال ها یه مقدار توسعه بهش بدید. توسعهش اینه که دوربین در حینی که ما اینجا نشستیم فقط فیلم برداری میکنه. حالا اگه تصور کنید که یه دوربین باشه که صحنه‌ای که هفته آینده میخواد اینجا انجام بگیره و الان فیلم برداری بکنه. خب باز همونه. یعنی یه قدرتی داشته باشه یه دوربین که بگه جلسه یا آینده رو که هنوز تشکیل نشده فیلمشو نشون میده، میگه اینه فیلمش. تا میگیم زودتر فیلم نشون میده، دوباره ذهن افراد میره تو این که پس هفته آینده این آقا مجبور اینجا بنشینه. نه، مجبور نیست. آخرش عکس اینه. یعنی هفته آینده باز افراد با اختیار خودشون اینجاها مینشینن، فیلم ناچاره که تابع باشه. همش همینه. یعنی همطوره که فیلمی که الان داره جلسه گرفته میشه هیچ وقت جبر نمیارد برای ما که مجبور باشیم یه گوشهی بنشینیم. ما مجبور نیستیم، ما مجبور میکنیم دوربینو که صحنه‌ای رو که ما با اختیار خودم درست کردیم او فیلم برداری بکنه. این چیزی رو که الان داریم میبینیم مثالشو اینطوری یه مقدار بازش بکن و بگید اگر قدرت داشت این دوربین، صحنه ای رو که ماه آینده میخواد تو این مکان جلسه ای برگزار بشه، الان اگه قدرت داشته باشه و فیلمش رو نشون بده. یا بالعکس، عکسش چیه؟ اینه که صحنه ای رو که در گذشته سال قبل تو همین مکان جلسه ای بوده، با اختیارشون افراد نشسته بودن، الان بیاد دوربین فیلم برداری بکنه، بگید فیلمش الان موجوده تو مثلا فضا هست، من میتونم فیلم جلسه قبل رو الان فیلم برداری بکنه. فاصله افتادن بین فیلم برداری و صحنه جلسه دلیل نمیشه که صحنه جلسه بالجبر اتفاق افتاده. نه، صحنه جلسه منوط به اختیار من و شماست. اگه ما با اختیار خودمون اینجا نشسته باشیم، با اختیار نشست. اگر هم کسی با زور ما رو یه گوشه بنشونه، آبگه یک تکون خواهدی تو سرت میزنم. با زور ما رو یه گوشه بنشونه، خب میشه جبر. جبر و اختیار منوط به اراده ماست. که اگر اراده بکنیم، اختیارم یه گوشه نشسته. اگر اختیار نکنیم و جبران رو سرمون بزنن، خب جبر میشه. اما دوربین چه الان از ما فیلم برداری بکنه چه دیروز فیلم امروز رو گرفته باشه، دیروز مثلا قدرت داشته باشه، حالا نداره. دام مثال تصور ذهنی بکنید، مثالش که تمام میشه. دیروز مثلا همین دوربین میتوانست صحنه امروز ما رو نشون بده، قشنگ فیلم برداری بکنه و بگید این استان فردا یه همچی جلسه اینجا برگزار میشه. این معنیش نیست که امروز که ما میام مجبوریم اینجا بنشینیم، به عکس، ما با اختیار خودمون مینشینیم، دوربین مجبور بوده که صحنه ما رو نشون بده. و همچنین اگر دوربین قدرت داشته باشه که صحنه های گذشته رو نشون بده، من شنیدم یه همچی دستگاهی اختراع کردن که مثلا 2000 سال پیش 5000 سال پیش صحنه ای که مثلا فرض کن حضرت موسی علیه السلام با فرعون داشته، زو اون صحنه ها رو میاد دوربین، حالا این که من شنیدم میگه صدا رو از تو هوا میگیره و حرفایی که اینا زدن رو کامل حرفا رو قشنگ ضبط کرده نشون میده، یعنی صحبت ها ایناست. حالا اگر یه همچین دستگاهی باشه صحبت رو الان بیاد بگیره، صحبت که 5000 سال پیش کسی انجام داده، این معناش این نیست که اون آقا مجبور بوده این سخنان رو بگه، نه به عکس، اون سخنان با اختیار خودش گفت، این دستگاه مجبور تابع باشه. اینا دقت بکنید، وقت بحثای مهمی رو ما تو علم کلام با این حل میکنیم، از جمله بحث عمر که الان داریم بحثشو میکنیم، بحث تقدیرات الهی، مصیبت ها، بحث شب قدر، بحث علم الهی، اینا هر کدومش از بحث های خیلی مهمیه که اگه واردش بشیم باید یک ساعتی رو حرف بزنیم، اما همش با همین نکته حل میشه. مثلا علم الهی، خدای متعال قبل از که ما بیام تو این جلسه آیا علم داشت که ما اینجا میام یا نه؟ بله علم داشت. آیا علم او سبب میشه که ما بالاجبار بیام اینجا؟ نه، علم خدا تابع اختیار ماست، یعنی او صحنه علمش مثل دوربین فیلم برداریه، صحنه علمش اینه، داره نگاه میکنه ببینید ما تو این ساعت با اختیار خودمون آیا میام اینجا یا میریم جای دیگه، آیا کار خوب میکنیم یا گناه میکنیم. علم خدا اینه که دارد از اعمال ما هم تو داره علم پیدا میکنه، اطلاع پیدا میکنه. منطقه اطلاع پروردگار در حین وقوع فقط نیست که بگیم در حینی که الان ما اینجا نشستیم میدونه، یک ساعت پیش اطلاع نداشت، این نیست. هم حین وقوع علم داره هم قبلش میدانست، قبلش حتی برید تا قبل از تولد ما، الان ما به دنیا نیومده بودیم، آیا میدونست ما به دنیا که میگم چه میکنیم؟ بله میدونست. منطقه میدانست معناش این نیست که ما مجبوریم همون چرا که خدا میداند انجام بدیم، نه، میدوند نیست، بلکه به عکس میداند که ما با اختیار خودمون چه میکنیم. تو استخر دیدید افراد میرن گاهی میپره تو آب با اختیار خودش، گاهی هم نه، یک کسی از پای سر با دست میداره حالش میده پایتش بوده تا این شد بی اختیار. یه دوربین هم گذاشتن همه یه صحنه ها رو داره فیلم برداری میکنه، خب دوربین دو تا صحنه رو نشون میده از یه نفر، یه بار میگه این آقا با اختیار خودش پرید تو آب، یه دقیقه بعدش دوباره همین آقا رو نشون میده که بل اجبار یکی از عقب حالش داد پایت آبش کرد تو آب. ببینید دوربین از خودش اختیار نداره که جبر بیاره، اون نگاه میکنه صحنه چیه، اگه اختیاری عملی انجام گرفته فیلمشو میگیره، اگه زوری هم بوده باز فیلمشو میگیره. خدای متعال یه اختیاری به من و شما داده، حالا داره از این اعمال اختیار ما داره فیلم برداری میکنه. گاهی ما با اعمال اختیار خودمون عملی رو انجام میدیم، اون میدونه، گاهی هم نه، بل اجبار یه کاری انجام میدیم. بل اجبارش اینه که مثلا یه کسی میاد مثلا میزنه یکی میکشه، خب یه اختیاریش نبود دیگه، این که کشته شد بل اختیار که کشته نشد، به جبر بود و به زور بود، مثل سرقت هایی که گاهی میکنند از مغازه های طلا فروشی اینا. یا آقای با اختیار خودش میاد سرقت، اون سارق با اختیاره، اما این صاحب مغازه که با اختیار خودش نیست که. این صحنه برای این میشه جبر، برای اون میشه اختیار. خدای متعال همشو میدونه، این همشو میدونه، هیچ کدوم جبر نیست. پس اگه امیرالمومنین علیه السلام به سعد ابن ابی وقاص گفتن پسرت که عمر سعده پسر من رو در کربلا به شهادت میرسونه، این معنی جبر نیست. به یکی میگه چون امیرالمومنین علیه السلام گفتن پس عمر سعد نمیتونست نکشه. نمیتونست یعنی چه؟ مگه گفتن امام، علم امام مگه جبر میاره؟ علم امام که جبر نمیاره که. امام دارن صحنه اختیاری او رو دارن نگاه میکنن، یعنی دارن نگاه میکنن تو کربلا وقتی بین دو راه قرار میگیرد که بایسته جلو امام یا ترک بکنه، انتخاب میکنه با اختیار خودش کشتن امام رو. امام دارن اونو خبر میدن ازش، به طوری که اگه خبرم نمیدادن این صحنه واقع میشد. اینه. پس هیچ کدوم جبر نیست، همش اختیاره. عالم زر که من مثال نزدم، عالم زر یکی از بسای مهم اعتقادی ما با همین نکته حل میشه. بعضی خیال میکنن چون تو عالم زر مثلا نشون داده که ما موحد بودیم، حالا مجبوری موحد باشیم، یا اون کسی که وایساد جلوی خدا و اول کسی که مخالفت کرد میگن اون دومی بود، چون اون مخالفت کرد پس دیگه ناچارست وقتی هم تو دنیا اومده ناچارست مخالفت بکنه. ناچاری که نیست که، اگه عالم زرم نبود این همین کارو میکرد. این آخرش اینه، با اختیار خودش داره موافقت یا مخالفت میکنه. این صحنه‌ای که ما اینجا داریم رو اونجا نشون دارن میده. این بحث خیلی بحث مهمیه. مقدرات همش همینه، مصیبت ها همش همینه. مثلا یه سفری کسی میکنه، تو این سفر به سلامت به مقصد میرسه. خدای متعال آیا میدونست یا نمیدونست؟ بله میدونست. اما دونستن خدا معنیش نیست که این حتما باید سالم برسه. به عکسه، چون این آقا رعایت میکنه و خدا میدونست رعایت میکنه، نگاه میکنه بینه چون رعایت میکنه این سالم به مقصد میرسه. یه کسی هم رعایت نمیکنه، تصادف میکنه. خدای متعال قبل میدونست؟ بله میدونست. اما دانستن خدا جبر نیاورد که بگین چون خدا میدونست این تصادف میکنه باید تصادف بکنه. به عکسه، چون این آقا رعایت نکرد و برخورد کرد به اون ماشینه، خدای متعال هم حتما میدانست. پس شد اختیار. همه دارد از اعمال اختیاری ما دارد میرد بالا. ما داریم صحنه های بالا رو تشکیل میدیم. این اختیاری که به من و شما داده شده اینه، اختیار بهمون دادند. لذا شب قدر با اعمال اختیاری خودمون چیکار میکنیم؟ یه مقدرات خوبی را برای خودمون تحصیل میکنیم. شب قدر اینه، یعنی ما میریم در خانه خدا، میتوانیم با تقدیراتی که برامون هست تا سال آینده، اونم با اعمال اختیاری خودمون، اینو میام شب قدر با دعایی که میکنیم، درخواست که از خدا میکنیم، خدا متعال میاد کمک میکنه، یه توفیقات رو بهمون اضافه میده. اما معنای شب قدر این نیست که اگه کسی نرفت شب قدر در خانه خدا، حتی دشمن خدا بود، حالا بگیم این آقا سال آینده هیچ مقدر خوب نداره. چرا نداره؟ بالاخره یه اعمال اختیاری داره دیگه، اما اعمال اختیاریش هست. اما چون دعا نکرده چیز اضافه‌ای بهش داده نمیشه. اون ولدینا مزید که تو قرآن چند جا اومده اینه که ما اگر رفتیم در خانه خدا یه چیزای خدا اضافه بهمون میده. توفیق اینه، یعنی وفق میده اسباب رو با هم دیگه تا بتونیم یه اعمالی رو انجام بدیم، یه کاری رو ترک کنیم. باز از چیزایی که خیلی ها توش سوال میکنن، حقیقتا هم این بخش مونده، چون امروز میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها است، این جمله رو از زیارتشون عرض بکنن که میگن یا ممتحنه امتحنک الله الذی قبل ان یخلقک، خدا شما رو امتحان کرد قبل از اینکه بیافرین. یعنی چه؟ امتحان قبل از آفرینش این امتحان برای همه ماها هست. یعنی خدا میدانست امتحان معنیش اینه، نه امتحان عملی. امتحان عملی که وقتی به دنیا میایم شروع میشه، این امتحان علمیه. خدای متعال قبل از اینکه تمام ما را به آفرینه میدانست که ماها صابر نیستیم در مصیبت ها. 14 نفر را هم میدانست که صابرن، اونا را انتخابشون کرد. فوجده که لممتحنک صابره، عبارت این. چقدر زیبا بحث مهم کلامی با همین نکته‌ای که از کم همه اینا باز میشه، تمام سوالات همه حل میشه. اختیار انسان سر جاشه، توفیق الهی سر جاشه، یعنی آخرش باید درخواست کنیم تا توفیق بیشتر بهمون داده بشه، اما جبر تو کار نیست. از جمله بحث عمر انسان که حالا توی قسمت صحیفه داریم صحبتشو میکنیم، خیلی بحث مهمی و من تو همین بخشا دیدم بعضیا تو صحیفه برداشتن میخواستن شرح بکنن، عکس این مطالب رو برداشتن شرح کرد و میگن که مثلا تقدیر الهی این دیگه تقدیریست معین از طرف پروردگار. حالا به صراحت نمیگن جبره، اما هر خواننده کتاب رو میخونه میگه پس ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اراده الهی اینه که این آقا مثلا 70 سال اون بکنه، اون 71 سال، اون نیم سال. این نیست. تقدیر الهی به زمینه اعمال اختیاری ما تنظیم میشه، نه اینکه از بالا هم تو جبران مهر بکنن. یکی یکی بندازن جلوش میگن بیا تو 80 سال رو تو 50 سال رو بکن تو چقدر و چقدر. اینطوری نیست. برمیگرد به اعمال اختیاری انسان. اون وقتی که جوان وایسس تو رو پدر و مادرش توهین میکنه، این با اختیار خودش داره توهین میکنه یا به زوره؟ با اختیار خودش داره میکنه. خودش با این توهینی که میکنه سلب توفیق میکنه از خودش. اینه. خدای متعال آیا حالا میدوند یا قبلش هم میدونست که این جوان توهین میکنه؟ هم حالا میدونه، هم قبلش میدونست، هم بعدش میدونه، همه رو میدونه. این دانستن خدا جبر نمیارد که بگه این جوان مجبور بود تو رو پدرش بیسه. کجا مجبور بود؟ میتونست نیسته، همدن خودش وایساد. خدای متعال از قبل از تولد این جوان هم میدونست این کار رو میکنه. این علم خدا جبر نمیاره. وقتی جبر نیاورد پس میگیم تقدیر الهی اگه اینه که این جوان مرگ بشه، نگید که از بالا مهر زده بودن که این باید مثلا 25 سال عمر کنه بعدم تمام بشه. از بالا نی، از پایینه. این خودش میدانست، خدای متعال تو رو پدر مادرش میسته، مقدرم کرد. حالا اگه میرفت شب قدر در خانه خدا هم یه توبه میکرد، شاید خدا میبخشیدش و با همین عمل اختیاریشو باز یه مقدار اضافه میشه. وقتی این بحث پیش اومد، عوامل ازدیاد عمر جا دارد ما روش بحث بکنیم که الان بشینیم با هم صحبت بکنیم. آیا من و شما کار اختیاری داریم که اگه انجام دیم عمرمون طولانی تر بشه؟ بله داریم. بیش از 10 مورد حالا خدمتون یکی که نهارم میگم، ببینید اینا در اختیار من و شماست، میتونیم انجام بدیم عمر طولانی تر میشه. مشروط به این که کار خوب بکنیم. عمر طولانی ارزش نیست. اگه تو عمر طولانی خدمت بکنیم این خوبه، والا نه. این آیات رو دقت کنین. لکل امتن اجل، هر امتی یه مرگی داره، یه زمان محدودی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ظاهر آیه بوی جبر میده دا. لحظه مرگ هر کس میرسه دیگه پس و پیش نمیشه، جلو عقب نمیفته، همون لحظه عملی میشه. این ظاهرش اینه، ولیکن دقت که میکنید همونه که گفتیم، اجل هر امتی بعد از اعمال اختیاریش که خودشون انجام میده. اعمال خودشون انجام میدن، خدای متعال یه اجل مشخصی رو برشون معین کرد. و ما یعمر و من معمرن، هیچ کس عمر نمی کنه، اونایی که پیر میشن، ولا ینقص من عمره، و همچنین کم نمیشه از عمر کسی الا فی کتاب، همه اینا مکتوبه مشخصه. یعنی بیکش پیمون نیست که خدای متعال ندونه کجا چه خبره، مثل دبیرستان دانشگاه نیست که با تمام نظمی که داره آخرش رئیس دبیرستان رئیس دانشگاه خبر نداره بالاخره اینجا چه خبره، ریزشو خبر نداره، یه سری کلیاتو میدونه، میگه اینجا چند تا دانشجو داریم نمره چند آوردن، یه کلیاتیو میگه، اما دقیق نیست که بالاخره این دانشجو پروندش ریزش معلوم بشه که امتحاناتش چند تا امتحان داده، جوابایی که داده چیا بوده، حتی چند خط نوشته، چند تا حرف تو جواب نوشته، اینا مشخص نیست. خود دانشجو هم خبر نداره، از خودش سوال کنید تو چند تا کلمه تو جواب امتحان نوشتی یادش نیست، یا چی میدونم، تا برسید بهش بگیم چند تا نقطه گذاشتی، یا بگیم جواب سوالا رو کدوم رو اول نوشتی کدوم رو بعد نوشتی، بعد کم کم بیام روی این که کدوم کلمه رو کدوم حرف رو زودتر نوشتی. وقت تو نوشته میدونی از کلمه هم که مینویسد بعضی عادت دارن نقطه های یک کلمه رو از اول تنظیم میکنه میره تا آخر، بعضی نه از آخر میان به اول. مثلا کلمه بیشتر رو مینویسد، خب بهش نقطه داره، یش نقطه داره، شینش نقطه داره، تش نقطه داره، حتی ترتیب نوشتارش ازش سوال بکنید یادم نیست که اول نقطه ب رو نوشتم بعد یه رو. اینا دارم عرض میکنم که بدونید تو لوح محفوظ ریز این مسائل مشخصه، اونچنان دقیقه دقیق که یک لحظه یه چیزی به ذهنم خطور میکنه، محفوظه، کتاب الهی محفوظ ثبت میشه. تا چه رسد به این که به زبان بگویم، اینو برای خود ما ممکنه معلوم نباشه، اما ریز و درشه اینا کتاب الهی اینه. وقت میخواید عمر انسان معلوم نباشه، تمامش دقیق معلومه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ان عمرک عدد و انفاسک، عمرت میدونی چیه؟ تعداد نفسهای تو عمرتون. مثلا فرض کنید به یکیسی میگن آه شما 2,345,000 مثلا 68 تا نفس دیگه شما داری، عمرت چقدر؟ همینه، همین تعداد همین نفسایی که گفتی، الان هر نفسی که دارید میکشید دارید داره شماره میدازه، این کنتوره دیدید دیگه تیک تیک میافتد شماره میافتد، کل عمرتون اینه، به تعداد نفسایی که میکشید مجموع عمرتونه، حالا هر نفسی که میکشید یکی دارید کم میشه. نه قبول دارید یا نداری؟ شک ما تو تعداده که نمیدانیم حالا 2,000,000 یا 500,000 تاست یا رسیدست به 100 تا دونه دیگه، بس بعد 100 تا دیگه نالله صرف میکنیم، اینشو نمیدونیم. اما اینو که دیگه میدونیم که هر نفسی داریم کشیم داره یکی کم میشه دیگه، این که شک توش نیست. یا آقای شب جمعه میگفت که نمیدانیم دیگه این هفته آخر عمر ماست یا مثلا شبای جمعه بعدی هم زنده هستیم، مدعایی بود میخون. بعد که ماشق گرفتم یک بار بخونم گفتم بله نمیدونیم چند تا شب جمعه دیگه داریم، اما اینم میدونیم که این شب جمعه تمام شد. اینو بگو، این یقینی رو بگو، چون شکر وقتی انسان میگه شیطان میاد تصریف میکنه، هم که حالا اینقدر شب جمعه داری فریبمون میده. اما اینو بگو که این یکی کم شد یا نشد، این جزء عمر من بود رفت یا نرفت. خب حالا دیگه اینو شیطان نمیذاره ما بگیم، چون اگه اینو گفتیم وقت به فکر میافتیم که اون کمال استفاده رو ببریم دیگه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام چی میگن؟ یعنی تعداد نفس‌هایت عمر توه. ان عمرک عدد و انفاسک. یا در یه جای دیگه فهمیدن انما انت عدد و ایام. فهمیدن شما تعداد روزا هستی. برای یه جا میگن تعداد نفسه، یه میگن تعداد روزا. تعداد روزها شمایی. حالا ببین چند روز. هر کسی برای یه تعداده. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. امکان نداره یه نفسی بمیره مگر اذن الهی روشه. کتابا معجلا. همه اینا مشخص دقیق معلومه. پرسی چرا بعضی که میمیرن چشوشون بازه بعضی بسته است؟ حضرت فرمودن اونقدر دقیقه که اون لحظه ای که میخواد جان گرفته بشه اگه چشمش باز باشه بهش مهلت نمیدن ببنده، میگیره دیگه جانا. وقتی جان اومد بیرون نمیتونه دیگه چشم رو هم بذاره، دیگه جان نداره. اگه چشم بسته باشه اجازه نمیده باز بکنه، و همون لحظه آخر جانو میگیره. حتی یک ثانیه، نیم ثانیهش هم نمیذاره کم و زیاد بشه. یه داستانی نقل میکنن که یک کسی پیش جناب سلیمان نشسته بود، یه متاع عزرائیل علیه السلام ظاهر شد، خیلی وحشت کرد، اونقدر ترسید که نزیبو سکته بکنه. عزرائیل برگشت جناب سلیمان بعد ازش از این پرسید چطور شده؟ گفت من از این خیلی ترسم، اما خواهش میکنم منو بذار تو هندوستان. اینم بلندش کرد با تیوله از گذاشتش تو هندوستان. بعدن عزرائیل رو باز حضرت سلیمان دید، گفت این چه کاری بود با این کردی؟ این خیلی ترسید، این از این بود جلو من سکته بکنه. گفت نه من کارش نکردم، من مقدر الهی این بود، به من گفته بودن که اینو تو هندوستان ساعت بعد قبض روحش بکنم، من پیش شما که من دم اینجا نشسته. و تعجب کردم که این چرا اینجاست و من بناس یک ساعت دیگه مثلا اونجا قبض روحش بکنه. من تعجبم از این بود. اینم خودش با دست خودش درخواست کرده جناب سلیمان منو بگذار اونجا، گذاشته شد. آخرش با همین تقدیر الهیست. یعنی گاهی انسان داره با پای خودش صاحب میره تو قتلگاه خودش، خودش هم خبر نداره. صحنه‌ی تصادف همینه دیگه، خبر نداره که الان دارد میره صاحب میره، تمام میشه، عجل میاد و تمام میشه. اما باید بدانیم که همه اینها تقدیرهای دقیق پروردگاره. خیلی زیباست جهان هستی. خب حالا که عمر انسان این چنینه، اینا رو دقت کنین. فرمود نسبت به عمرت بخیلتر از طلا و نقره باش. کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک. اینقدر که نسبت به طلا و نقره بخیل هستی که یه وقت کوچکترین ضرری نکنی، یه سکه میری بخری دقیق میپرسی قیمت چند، ترازو میذارد اینقدر دقیق مواظبی و ترازو خراب نباشه، چه در خرید چه در فروش. و نسبت به عمرت بخیلتر از این باش، چون ارزشش از طلا بیشتره. که چرا به عمرت که میرسه اینقدر سخاوتمند میشی؟ هم تو بکش و پیمون راحت میگیری میخواد، و میخواستی طلا رو هم تو خیابون بریزی بری، سکه رو دستت بگم تو پرت کن بریز و بر. چیه؟ چرا درک انسان به عمرش که میرسه توجه نداره که ارزش بزرگی رو داره از دست میده؟ پیامبر این حدیث خیلی معروفه، عبارتش هم مختلفه، اهل تسنن هم دیدم این حدیثو تو کتاباشون نقل میکنن که حضرت میفرمان مبادرت کن به چهار چیز قبل از اینکه چهار چیز دیگه فرا برسه. جوانیتو مبادرت بکن قبل از که پیری فرا برسه. صحت خودت رو مبادرت کن، یعنی مواظبت بکن قبل از که مریضی بیا سراغت. ثروت خودت رو قبل از که فقر و حیات خودت رو قبل از که مرگ سراغت بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمان شب و روز در تو دارن عمل میکنن، تو هم در اونا عمل بکن. ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما و یأخذان منک فخذ منهما. اونا دارن از تو میگیرن، تو هم از اونا بگیر. خیلی زیباست عبارت، چون اونا گرفتنشون فرق میکنه با اونا. از ما میگیرن یعنی شب و روز ما رو دارن کم میکنن، ما از او بگیریم یعنی کار خوب درش انجام بدیم. فرمودن چقدر ساعات به سرعت روز رو طی میکنه. ما اسرع از ساعات فل یوم، چقدر به سرعت این ساعات روز رو تمام میکنه. و چقدر روزها به سرعت ماه رو تمام میکنه. ماه چقدر به سرعت سال رو تمام میکنه و سال به سرعت عمر انسان. این عبارت ها رو هرچی انسان روش فکر بکنه، من که بارهاست این روایت را دیدم، تجربه خودم اینه، هر باری که میبینم مثل که احساس کنم درکم باز میره بالاتر. و رشد عقل انسان تو همینه که این روایت رو دقت بکنه. تذکرم همینه که اگه انسان تو جلسه نشسته میگه من باران این روایت رو شنیدم، اگه دقت بکنه باز همین الان انگیزش برای استفاده ی عمر قوی تر میشه. ضایع کردن عمر به چیه؟ چهار چیز ضایع کردن عمره. یک، انسان مشغول به چیزی باشه که دستش رفته. مثلا این کسی فوت شده، هم تو فکرش مشغول او میکنه. بابا دیگه فوت شد، دیگه این که بر نمیگرده. این سبب ضایع کردن عمر خودمونه. دو، اگر انسان مشغول به چیزی شود که بعد از مردن همراهش نیست، بیالای خیلی یعنی کل دنیا، ثروتای دنیا، این هم یک نوع ضایع کردنه که وقتشو صرف تحصیل مال بکنه، تحصیل ریاست بکنه، تحصیل قدرت بکنه، تحصیل شهرت بکنه، یه چیزای اینطوری که میدونه همچی که مرد تمام شد، اون طرف همراهش نیست. میفرماد دومی چیزی که ضایع میکند عمر انسان اینه، چون انتخابات هم در پیشه است، اینا به درد ما خیلی میخورد، حواسون جمع میشه. سومین چیزی که عمر رو ضایع میکنه اینه که انسان به زوائد دنیا مشغول باشه. مثلا یه غذایی که بخوره یا نخوره تفاوتی نمیکنه. یه نگاهی که زائد باشه، یعنی نه خوبه نه هم تو بی خودی نگاه میکنه. یه صدایی تو گوشش باشه هیچ اثری هم نداره، هم تو رادیو رو روشن گذاشتم تو صدا روشن. اینا هم از چیزایی است که ضایع کردن عمره. و چهارم، مشغول بودن به غیر اهم، اینم ضایع کردن به اهمه. این نکته چهارم، گاهی وقتا ما سراغ چیزی میریم که فایده داره. مثلا من نشستم امتحانم میخونم، خب امتحان مهمه اما جان کسی تو خطره. اینم از چیزی که من عمرمو دارم ضایع میکنم. اینو باید دقت بکنیم که هر لحظه باید مشغول به اهم باشیم. لذا تو بحث نظم اینو بارها عرض کردم، عزیزانی که برنامه‌ریزی میکنن برای عمرشون بعد هم میان میگن ما عمل نکردیم. اگر عمل نکردن به این شکل باشه که برنامه‌ریزی کرده بودید یه مرتبه کار مهمتری پیش اومد، این اشکال نداره، این که باید شما برنامه‌تون رو به هم بزنید و بری سراغ اهم. شوخی میگم، حالا چون روز عیده میگم، به کسی گفته بودن که ما ساعت 8 میخوام بیام دیدنت، گفت بود نخیر من ساعت 8 تو دستشویم. حالا اون لفظ قدیمی دستشویم میگفت که لفظ عوامانه خودش. اما حالا یه گای اینطوریه، نه اگه واقعا کار مهمتریست خب دستشوی دو چند دقیقه زودتر بار، یه ربع نیم ساعت زودتر با دستشویی بعدش برو. اگه بخواد انسان برنامه‌ریزی اینطوری بکنه که هیچی نم پس نده، این که معناش این میشه که اگه کار مهمتری هم پیش اومد زمین میگذاره و میگه من چون برنامه مینه که تو دستشویی باشم باید تو دستشویی باشم. تو این سال دیگه حالا تو دستشوی هم نمیدونم آیا اونم مقدار بول و کاراش هم اونم برنارزی کرده بود یا نه، اینا رو باید که بینیم بگه من تو حال چی هستم تو اون لحظه. اینه که نمیشه اینا رو گفت که لذا اینا تعجب داشته باشید تو بحث نظم برنامه‌ریزی بکنید برای خودتون، اما اگه کار مهمتری هم پیش اومد ناراحت نباش، بری سراغ کار مهمتر. فرمودن این بحث تمام شد. بحث بعد اینه که هر کسی یه باقی مانده یه عمر داره، این باقی مانده یه عمر رو میگن قیمت براش نگذارید. بقیت عمر المرء لا قیمت له، یعنی قیمتش از یه دنیا بالاتره. بخواید بگید مثلا من یک سال دیگه تو این دنیا هستم، ولی یک سال چقدر میارزه؟ ارزش نمیتونی روش بگذاری. ازت میگن لا قیمت له. چرا؟ دو تا نکته دنبالش بیان میکنن. یک میگن آنچه را از دستش فوت شده است اینا رو جبران میکنه. چیزی که دستش رفته جبران میکنه خیلی ارزشمنده. دوم احیا میکنه آینده شا، آنچه که در گذشته مرده عمل ساله انجام نداده اینا رو حالا شروع میکنه انجام میده. پس در گذشته هرچی خراب کرده تدارک میکنه، آینده هم هرچی باید برد بالا خب میرد بالا دیگه. این دوتا فایده رو داره. با توجه به این میگن قیمت گذاری روش نکنید. اما یه جا دیگه هم همین امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسی باقی مانده یه عمر خودشو ارزش براش قائل نیست مگر پیامبر یا صدیق. والا ماها بازم نمیدونیم چقدر قیمت دارد عمرم، حواسمون نیست. تنها انبیا هستن یا صدیقون هستن که میدانن بقیه عمرشون چقدر ارزش داره. و این روایت هم یاد داشتیم برای اینکه امیدوار باشید. فرمود اگر کسی تو باقی مانده یا عمرش کار نیکو کرد، خداوند نسبت به گناهان گذشتش او رو دیگه مؤاخذش نمی کن. و اما اگر تو باقی مانده یا عمرش بازم گناه کرد، اخذ بالاول والآخر، به همه گناهانش مؤاخذه میشه، هم گذشته و هم آینده. میگن چرا گناه کرد؟ پس دقت کنیم کار خوب بکنیم. این کار خوب سبب میشه که نسبت به گناهان گذشتمون پاک میشه و دیگه مؤاخذه نمیشه. بحث بعدی هم اینه که عمر شما مهریه سعادت شماست. برای این مال خانمان نیست، این مال همه است. همونطور که مهریه همه دارن، این مهریه مهریه سعادته. فرمود ان عمرک مهر سعادتک، مهریه سعادت شما همین عمر شماست. فقط یه اگر دارد که باید انشاءالله بکاریم و سبزم بشه دار. فرمود ان انفذته فی طاعت ربک، اگر عمرتو در مسیر بندگی خدا بگذرونی، وقت این عمرت میشه مهریه سعادت شما. یه بحثم داره راجع به سن افراد. فرمود وقتی انسان به سن 40 سالگی میرسه، منادی از آسمان میگه قدن الرحیل، کوچ نزدیک شد. فاعد الزاد، تقوا رو زود مهیا کن که سفر آخرت آغاز شد. نزدیک فرمودن پیامبر ابناء الاربعین زرعون قدنا حصاده، اینا که 40 ساله هستن زراعتی هن که لحظه درو کردنش نزدیک شده. ابناء الخمسین ماذا قدمتون و ماذا اخرتون، اونایی که 50 ساله هستن بهشون میگن چی پیش فرستادید، چی در گذشته انجام دادید، چیکار کردید گذشته و آیندتونو. ابناء الستین هلم و الالحساب لا عذر لکم، 60 ساله رو بهشون میگن که بشتابید به رسیدگی و حساب کردن. دیگه مثل شب جمعه که دیگه این مغازه داره حساب میکنن، گاجونا دیگه میخواد جمع میکنن، یا آخر سال میگن دیگه معامله نمیکنه، یه چند روزی میگردد ببینه تسویه حساب میخواد. میگه 60 ساله باید دیگه به حسابشون برسن، چون عذری براتون دیگه باقی نیست. ابناء السبعین عدوا انفسکم من الموتا. 70 ساله را میگن خودتون جزء مرده حساب کنی، فکر نکنی زنده. انا بخود ساعت چنده؟ و اما بحث بعدیمون، من اینا رو توضیح زیاد ندم، چیزایی که باعث زیادتی عمره، گفتم میتونیم روش بحث بکنیم، یعنی اعمال اختیاری ماست دیگه. یکی طهارت داشتن، این با وضو بودن، هر چه میتونید با وضو باشید. اینا تو وسائل شیعه روایاتش هست، خیلی هم تاکید شده، حتی موقع خوابیدن میگه با وضو بخوابید، که اگه با وضو خوابیدید مثل کسی که شب تا صبح احیا گرفته. و یکی از فواید این وضو داشتن دائمی ها زیاد شدن عمره. دوم حسن نیت، همیشه فکرتون رو فکر نیکوی قرار بدید، خوشگمان به افراد، اینا که بدگمانن عمرشون هم کوتاهه، چون ناراحتی میاره دیگه، اعصابش همیشه ناراحته. سوم اجتناب از سختی و بلا، دور کنید خودتون از بلا، چون خود بلاها عمر کوتاه میکنه. چهارم نیکی کردن به اهل بیت، به اهل خانه، مرد به خانومش و بچه هاش نیکی بکنه، زن به شوهرش و بچه هاش نیکی بکنه، بچه ها به پدر و مادر و برادر و خواهرشون، به اهل خانه نیکی کردن عمر انسان رو زیاد میکنه. مقابلش هم معلوم نیکی نکردن است که بینید همش اعصاب خود کنه و عمر کوتاه بشه. پنجم فرمود اگه میخوای عمر طولانی بشه پدر و مادرتو خوشحال بکن. ششم سله رحم بکن. اینا روایت هم داره که اگه 3 سال با آخر عمرت رفتی سله رحم کردی 3 میشه 33، اما نگفت اگه 2 سال باشه 2 میشه 32. این تعجب بکنید، این یه سری داره بین 3 و 33 که ما نمیدونیم چیه. و یه داستانی هم داره راجع به میسر که امام صادق علیه السلام بهش گفتن میسر، بیش از یک بار و دوبار مرگ تو فرا رسیده بود، چندین بار، اما خداوند هی مرگ تو عقب انداخت. چرا؟ لسلتک قرابتک، چون هی میری ارتباط برقرار میکنی با اقوامی که داری، حالا اونا ارتباط قطع میکنن تو میری. بعد فرمودن ان کنت تورید، اگه میخوای که در عمرت باز زیادتر بشه، فبر شیخیک، به پدر و مادرت نیکی بکن. اینم حضرت اضافه کردن، یادش دادن، به میسر گفتن اگه میخوای عمر طولانی بشه علاوه بر اینکه حالا صله رحم میکنی به پدر و مادرت هم نیکی بکن. هفتم زیارت قبر امام حسین علیه السلام عمر انسان زیاد میکنه. هشتم بیداری بین طلوعین عمر زیاد میکنه. آره این روایت خیلی داریم. نهم کفش خوب داشتن، خود کفش اثر داره رو عمر انسان، کفش اندازه باشه، پا رضیت نکنه، از طرفی گشاد نباشه بخواد اسپا در بیاد، راحت باشه، سبک باشه. دهم تخفیف ردا، لباسایی که بر دوشتونه اینا سنگین نباشه. آره معمولا حالا دیگه همه سبکه، قدیم اینا چایی بوده گاهی سایی سنگینی درست میکردن، پشمی خیلی فشار می آورد، با اینا فشار به کمر میاره و انسانو خب بیمار میکنه. یکی هم روایت داریم که کمتر عمل زناشویی انجام دادن، اونم عمرو طولانی میکنه. و اما این جمله رو هم از این مربوط به دعای صحیف سجادی است که گفتم حالا عمر طولانی شد میخوام چه بکنیم؟ گفتیم کار خوب، این دعای بیستم صحیفه است. امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، خدایا تا وقتی عمر من داره در مسیر بندگی تو میره جلو عمرم رو طولانی بکن. فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، هرگاه عمر من چراگاه شیطان شد من رو فوری جانم رو بگیر که نباشم تو دنیا بخوام گناه بکنم. نظیر اینا شو ایام مطالبه حضرت هست، حضرت فاطمه سلام الله علیها این دعا رو دارن، اللهم به علم کل غیب، خدایا به علم غیب تو رو صدا میزنم، یعنی تو میدونی، از اون علم غیب درخواست میکنم، و قدرت که علی الخلق، از اون قدرتی که بر مخلوقات داری از تو میخواهم، احینی ما علمت الحیات خیرا لی، مرا زنده بدار تو وقتی که میدونی این زندگی برا من خیره، و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، هر وقت دیدی وفات برا من بهتره جانم رو بگی. در همین بحث ها ما عجل معلق و محتوم داریم، این هم از بحث های مهمی است که با همون بحث اختیاری که امروز گفتیم اینا رو باید مندک تو هم بشه. گاهی عجل انسان معلقه، یعنی اگه مثلا صدقه بده دعا بکنه عقب میفته، اگه نکنه محقق میشه و از دنیا میره. گاهی عجل معلقه، گاهی هم عجل محتومه. محتومه یعنی دیگه حالا میخواد صدقه بده یا نده، دیگه این باید بره دیگه، نمیشه که این صدقه بده دیگه عقب بیفته دیگه. پس گاهی محتومه اما گاهی هم معلقه. اون داستان اون داماد رو میگن که پیامبر گفت اینا فردا صبح شب زفافشون بود، خب فردا صبح میبینید جنازه‌شون رو بیرون میارن، وقتی رفتن دن نه اینا زندن. اون پیامبر گفت خدایا پس تو به من گفتی اینا میمیرن؟ خطاب شد بله معلق بود، معلق بود به مردن، من تا صدقه دادن دیشب عقب افتاد مرگ اون، و قتل اینا توسط ماری بود که الان این مار تو اتاق ایناست زیر دوشکشونه، بهشون بگو به مردم برن ببینن. رفتن دوشک رو پس کندن بله. پس اینا رو برای چی میگن معلق؟ میخوان ارزش صدقه رو من و شما بفهمیم. هی نگیم برای چی صدقه بدیم. اینو میگن مرتب شما بخشی از مالتون رو رد کنید. آخرین عرضم پایان صحبتم این روایته. فرمود یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشو به اعمارهم. امام صادق علیه السلام میفرمان مردمی که دارن با احسان کردن ادامه عمر میدن بیشترن تعدادشون از کسانی که دارن عمر طبیعیشون رو طی میکنن. به تعبیر من بسیاری از مردم قاچاقی دارن ادامه عمر میدن، یعنی عمرش تمام شده اما از بس احسان میکنه این ور اون ور هی عمرش طولانی تر میشه. از اون طرف فرمود و یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم، اکثر مردم که میمیرن به خاطر گناهانشونه، تعداد اینایی که به گناه میمیرن بیشتر از اونایی است که عجل طبیعیشون فرا رسیده، گناه میکنن که اگه گناه نمیکردن بازم عمر اضافه تری داشت. خدایا فرمودی پیامبرت یعنی فرمود که غضب فاطمه غضب خداست و رضایت او رضایت خداست. ما هم یه آرزو داریم، یه آرزو سعادت دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه و امروز که متعلق به اون بانوس، آرزوی ما اینه رضایت این سیده نساء عالمین رو شامل حال همه ما و همه گذشتگانمون، آبا و اجدادمون، اموات این جمع، شهدا، امام، حضرت امام و دیگران زنده و مرده، خصوصا که مردن که نمیتونن دعا بکنن، رضایت اون حضرت رو از ساعه شامل حال همه بگردار. صلی الله